ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرشد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. سرکنسولگری ایران در دبی اعلام کرده که 8 زندانی از جمله 4 زن را به ایران بازگردانده است. نماینده ویژه سازمان ملل میگوید نمایندگان بشار اسد باید هفته آینده نظر نهایی خود را درباره سرنوشت او ارائه دهند. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سفری تاریخی وارد کوبا شده است. سرکنسولگری ایران در دبی اعلام کرده که موفق شده 8 زندانی ایرانی از جمله 4 زن را به ایران بازگرداند. به نوشته وبسایت رسمی سرکنسولگری ایران در دبی، زندانیان آزاد شده به اتهام‌های مختلف در دبی و رأس الخیمه دستگیر شده بودند. در بیانیه سرکنسولگری ایران بدون اشاره به جرم 8 زندانی ایرانی آمده که همراه داشتن هر نوع قرص کدئین بدون نسخه پزشک و همچنین تکه دیگری در امارات متحده عربی جرم محسوب می‌شود. 2 روز پس از حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد، در 14 دی ماه 1394 امارات متحده عربی اعلام کرد روابط خود با تهران را به سطح کاردار کاهش داده است. استفان دمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه از آنچه تعلل نمایندگان حکومت بشار اسد در گفتگوهای ژنو خواند انتقاد کرد و در این حال ابراز امیدواری کرد که آنها هفته آینده نظر نهایی خود را درباره جزئیات طرح گذار سیاسی و آینده آقای اسد ارائه دهند. آقای دمیستورا با تأکید بر لزوم گذر سیاسی در سوریه آن را منشأ تمامی مسائل موجود نامید. نمایندگان روسیه و ایالات متحده هم پیشتر حمایت خود را از این رویکرد اعلام کرده بودند. دولت سوریه و مخالفان تحت حمایت کشورهای غربی مذاکرات صلح ژنو را با میانجیگری سازمان ملل برگزار کردند. موضوع سرنوشت آقای اسد یکی از دلایل اصلی شکست تلاش‌ها برای پایان جنگ داخلی سوریه در سال‌های 2012 و 2014 میلادی بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا عصر یک شنبه در سفری تاریخی وارد هاوانا پایتخت کوبا شد. این نخستین سفر یک رئیس جمهور آمریکا به کوبا در 88 سال گذشته به شمار می رود. آقای اوباما ساعتی پس از ورود به کوبا با کارمندان سفارت آمریکا که به تازگی در هاوانا مستقر شدند دیدار کرد و همچنین به بازدید از منطقه قدیمی هاوانا و یک کلیسای جامع رفت. دیدار با رال کاسترو رئیس جمهوری کوبا، ضیافت رسمی شام و دیدار با مخالفان دولت کوبا از جمله برنامه‌های سفر دو روزه باراک اوباما عنوان شده است. ساعتی پس از سخنان آیت الله علی خامنه‌ای، مقام‌های دولت حسن روحانی روز یکشنبه اعلام کردند برای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور طرح‌ها و برنامه‌های تدوین شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در پیام نوروزیش بر تحقق برجام‌های داخلی تاکید کرده بود، ساعتی پس از سخنرانی آیت الله خامنه‌ای گفت اقتصاد مقاومتی مسیر برنامه‌های اقتصادی دولت است. مساق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نیز بدون اشاره به جزئیات گفت که برای تحقق اقتصاد مقاومتی تا کنون 12 برنامه ملی تدوین شده است. رهبر ایران در پیام نوروزیش سال جاری را سال اقتصاد مقاومتی اقدام با عمل نامگذاری کرد و در سخنرانیش در مشهد هم از کسانی که به گفته او گمان می‌کنند مشکلات کشور را میتوان با مذاکره با آمریکا حل کرد به شدت انتقاد کرد. موضوع ممنوعیت انتشار تصویر و اخبار مربوط به محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران ابتدا در زمستان 93 مطرح شد و از آن هنگام تا کنون تلاش‌ها برای رفع آن به نتیجه‌ای نرسیده. همکارم شاهین بشیری در گزارشی که به بهانه سخنان اخیر علی مطهری نماینده مجلس تهیه کرده کوشیده این مسئله و مباحث مربوط به آن را بررسی کند.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد به حل مشکل ممنوع تصویری محمد خاتمی در مجلس دهم امیدوار است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای مطهری روز یکشنبه اول فروردین تصریح کرده که حمایت آقای خاتمی از فهرست موسوم به لیست امید در پیروزی اصلاح طلبان مؤثر بوده است و به تعبیر او هرچه بیشتر برای این افراد محدودیت ایجاد کنند اثر معکوس خواهد داشت. داشت. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه پیش از این گفته بود مصوبه‌ای به شماره 298 در شورای عالی امنیت ملی وجود دارد که بر اساس آن اختیاراتی به یک کارگروه داده شده و این کارگروه هم تصمیم به ممنوع تصویری آقای خاتمی گرفته است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در پاسخ به این گفته سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز سه‌شنبه 18 اسفند ماه گذشته از دبیر شورای عالی امنیت ملی درخواست کرد موضوع ممنوع تصویری محمد خاتمی را مورد بررسی قرار دهد.
اگر قرار است یک تصمیم قاطعی گرفته بشود، شورای عالی امنیت ملی مرجع و مصدر این تصمیم خواهد بود. در اینجا من فکر میکنم که انشاءالله دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی که الان این مصاحبه ما رو یا مستقیماً یا بعدها در خواهد یافت، به من هم ازشون خواهش میکنم که اینو حتما در اولین جلسه شورا بذاره، با اینات بین که خود جناب آقای رئیس جمهور هم رئیس شورای عالی امنیت ملی هست، همون جا میتونیم بس برگزار.
روز یک شنبه 16 اسفند ماه نیز حسن روحانی رئیس جمهوری در همین زمینه چنین اظهار نظر کرده بود.
هیچ مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی نسبت به حضرت آقای خاتمی رئیس جمهور دوران هفتم و هشتم کشور ما وجود نداشته اصلا قبلا، چون من شورای امنیت ملی از روز اول عضویت داشتم تا حالا در اون مدت نماینده مقام معظم رهبری بودم در شورا، الان هم که رئیس شورا هستم، هیچ زمانی مطرح نبوده اصلا در هیچ دوره‌ای.
اما غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه با رد سخنان آقای روحانی اظهارات او را ناشی از مشغله زیاد توصیف کرد.
بعد از جریان فتنه سال 88 که یک عده خلاصه اقدام کردند و کشور را به آشوب کشیدند و اون شیرینی انتخابات را در کام مردم به تلخ کردند و حاضر نشدند که تمکین کنند به قانون، اونجا در مورد رئیس جمهور اسبق در خود دبیرخانه به استناد همین مسببه تصمیم گرفتند که باید ایشون ممنوع تصویر باشه و به اصطلاح در رسانه‌ها نه خبرشون و نه تصویرشون منعکس بشه. البته همونطوری که عرض کردم دادستان حتی اگر این مسبب هم نبود و این تصمیم دبیرخانه هم نبود، خودش دستور قضایی داده، دستور قضایی بر اساس اختیاراتشه و تا الان هم به قوت خودش باقی است و لازم الاجراست.
با توجه به فضای موجود و در نظر گرفتن حساسیت‌هایی که هنوز در کشور پیرامون مسئله وقایع بعد از انتخابات سال 88 وجود دارد، علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا در مورد موضوع ممنوع تصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و امکان رفع این محدودیت معتقد است.
سوال اینجاست که آقای روحانی چرا اقدام عملی انجام نمیده؟ توجه میکرد رئیس شورای امنیت ملی هست. تردید جدی وجود داره که دولت از گفتار درمانی و حرف فراتر بره، اما انجام این کار سختی نیست، چون ترکیب دبیرخانه شورای امنیت ملی با توجه به اینکه برای این کمیسیون خاص که باید خط مشی‌ها رو به رسانه‌ها ابلاغ بکنه به گونه‌ای هستش که دولت در اونجا نقش کمرنگی نداره و به هر حال دبیر شورای امنیت ملی در کنار وزرای ارشاد و کشور میتونن اثرگذاری بکنن. اما با توجه به اینکه پشت سر موضع‌گیری محسن اژه‌ای فقط اظهار نظر یک مقام قضایی نیست، بلکه به نظر میرسه که تصمیم بخش مسلط قدرت هست و حمایت شخص رهبری هم دارند. بنابراین دولت روحانی همیشه در جاهایی که احساس شده خط قرمز هست برای نظام و رهبری وارد تقابل عملی نشده. حال باید دید که این بار چه خواهد کرد، ولی به شخص من چندان خوشبین نیستم که حداقل در کوتاه مدت تغییری ایجاد بشه.
موضوع ممنوعیت انتشار تصویر و اخبار محمد خاتمی در زمستان سال 1393 مطرح شد و آن زمان گزارش‌ها حاکی از این بود که عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران طی جلسه‌ای با مدیران رسانه‌ها نسبت به درج تصویر و ذکر نام رئیس جمهوری اسبق ایران هشدار داده و مرتکبان را به توقیف و تعطیل رسانه تهدید کرده بود. علی مطهری نماینده تهران در مصاحبه اول فروردین خود با خبرگزاری ایلنا در پاسخ به این سوال که آیا میتوان نسبت به رفع ممنوع التصویری آقای خاتمی امیدوار بود، ضمن تاکید بر اینکه همیشه امیدهایی وجود دارد افزوده است این از وظایف مجلس است که برای حل این مشکلات و اصلاح روش‌های نادرست تلاش کند. وی همچنین به مسئولان امنیتی توصیه کرد که در روش خود در برخورد با این مسائل تغییر ایجاد کنند.
رادیو فردا امسال برای پنجمین سال پیاپی در مورد خبرسازترین چهره سال از مخاطبان خودش نظرخواهی کرده.
مثل سالهای قبل تو این دوره هم بیشتر از 100 روزنامه‌نگار و اهالی خبر نامزدهای خودشونو برای احراز عنوان خبرسازترین چهره سال 94 به رادیو فردا معرفی کردن تا مخاطبای رادیو فردا از میون اونها چهره خبرساز سال رو انتخاب کنن.
اولین دوره نظرخواهی خبرسازترین چهره سال به انتخاب مخاطبای رادیو فردا در اسفند ماه 90 برگزار شد و شاهزاده رضا پهلوی فعال سیاسی و فرزند محمد رضا شاه پهلوی خبرسازترین چهره سال 1390 لقب گرفت.
دوره دوم در سال 91 نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر انتخاب مخاطبهای رادیو فردا به عنوان چهره خبرساز سال بود.
و نهایتاً در سالهای 92 و 93 مخاطبای رادیو فردا محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران رو به عنوان خبرسازترین چهره سال انتخاب کردند.
امسال هم در نظرخواهی خبرسازترین چهره سال به انتخاب مخاطبان رادیو فردا نزدیک به نیمی از 13,000 کاربری که نظر خودشون رو در وبسایت رادیو فردا ثبت کردن، بار دیگه محمد جواد ظریف رو به عنوان چهره خبرساز سال انتخاب کردند.
و ما در ادامه با چهرهای مختلف هنری، فرهنگی و حوزه‌های مختلفی در تماس بودیم و پیام‌های تبریک این چهرها رو برای سال نو همکارانم ضبط کردن که امروز و در این لحظه پیام فرح اصولی، نقاش سرشناس ایرانی رو به مناسبت سال نو سال نو 1392 پنج با هم دیگه بشنویم.
اول تبریک میگم برای سال 95. آرزو میکنم یک سال پر از صلح و آرامش باشه، اون موضوعی که فکر میکنم بیشتر از هر چیزی ما همه اون به دنبالش هستیم و آرزو میکنیم. امیدوارم این منطقه، چون به هر حال منافع ما هم این منطقه هست، یعنی ما هم درگیر همین مسائلی به صورت معین به عنوان ایرانی، ولی در این حال از منظر یک انسان اتفاقاتی که در اطراف ما داره میفته اتفاقات رنجاوریه. سال 94 از نظر من، از نظر موقعیت منطقه، یه موقعیت رنجاور بود. اتفاقا یه نمایشگاهی هم گذاشتن به اسم فضیلت زخمی که همش بازتاب همین حسای پر از رنج و درد آدمای وسطی در این منطقه زندگی می‌کردن، این مهاجرت‌های وحشتناک، این اتفاقات بدی که برای آدم افتاده، سر پناهشون از دست من، خانوادهشون از دست من، زندگیشون از دست من، اونا برای من خیلی رنجاور بود. آرزو میکنم سال آینده شاید این آرزو بچگانه باشه، ولی به هر حال این منطقه وارد یه توضیح بشه، یعنی همه در دنیا جنگ متوقف بشه. اینا همه آرزوهای خیلی سیال بافان است، ولی من آرزو خودم میکنم. اما امسال بعد از چندین سال، یعنی بیش از 8-9 سال بود که من این کار رو در ایران نبودم، حالا امسال سال اولی که بعد از 8 سال در ایرانم، معمولا عید رو سفر میکردم به خارج و 4-5 سال گذشته رو اصلا بیشتر بیرون از ایران بودم، الان خیلی خوشحالم که در ایرانم. این خوشی من با همه شریک میکنم، یعنی همه رو شراکت میدم در این خوشی و امیدوارم که همه ببینن که در وطن زندگی کردن چقدر لذت بخش.
خب این بخش خبری رو همینجا به پایان میبریم، اما پیش از اون از شما دعوت میکنم که به تلگرام رادیو فردا بپیوندید. خبرها و گزارش های ما رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید با آدرس telegram.me/radiofarda. با من مرتضی قاسم‌پرم راه بودید. ساعت 15:15 است. سپاس که ما رو همراهی کردید. باز هم با شما خواهیم بود تا دقایق دیگه و سرخط خبرها 15 دقیقه دیگه.